خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بله گفتیم از آیاتی که مؤید سیره هستند و دلالت علی الامضاء دارند که اگر این آیات هم نمی بود ما خب علم داریم به این که این سیره رجوع جاهل به عالم یک سیره ممضاته، در زمان پیغمبر و ائمه به این عمل می شده و هیچ انکاری و اعتراضی هم در بین نبوده. خب این که مسلمه، حالا تیمنن و تبرکن و سال آیات روایت را که دلالت بر این مطلب هم دارن میتونیم بخونیم. از آیات شریف آیه سؤاله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی الجاهل لا تعلمون جاهل دیگه، و یرجه الی من، یرجه رجوع میکند به اهل الذکر. اهل الذکر یعنی اهل العلم، ذکر میدونن، به یادشون هست. اون ذکر و ذکر مثل همان، یعنی مطالب رو فرا گرفتن و در ذکرشون هم هست. محفوظ فی ذاکرتهم ما نسوا فیجیبون علی سؤال، جواب میتونن بدن چون که مطلب بلدن و تو ذهنشون هست. میشه اهل ذکر. خب این که معید مطلبه، لیکن عرض شود به خدمت با یکی دیگه هم، فلولا نفر، آیه شریفه آیه نفر، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهو فی الدین ولینذرو قومهم ادارتهو الیهم لعلهم یحذرون. دلالت کردی که برن تفقه کنن، برای اینکه بیان به مردم ابلاغ کنن، برای اینکه مردم هم حذر کنن و رعایت کنند. پس هم دیگه همه چیشو گفته، یعنی هم اینا باید بیان یاد بگیرند و مطرح بکنند و مردم هم باید به قولشون عمل بکنند. لعلهم یحذرون یعنی به قولشون عمل بکنند. پس بنابراین دلالت میکند بر حجیت، هم شامل خبر واحد میشه در صورتی که هیچ اجتهادی توش نباشه در این چیزی که فرا گرفتن و نقل کردن، و اگر چنانچه اجتهاد محتاج باشه خیلی خوب، عام فهمیدن، خاص هم فهمیدن، خودشون هم تخصیص دادن، نتیجه رو دارن میگن. این چه یعنی این باطله؟ نه، اونها جز تفقه. آره، بنابراین تفقهو فی الدین و انذروا قومهم بما تفقهو و یجب الحذر و مقتضی آیه صدق میکنه. فعلا کل حال عرض کنم دلالت می کند هم بر حجیت خبر واحد و هم بر حجیت اجتهاد عرفی که در حد مثلا جمع بین اقوال پیغمبر یا قرینه ای از یک کلامش برای یک کلامش پیدا بشه و چه و امثال اینا شامل میشه، چون جز تفقه، جز تفقه فی الدین. عرض شود خدمت شما، پس در ما نحن فی که بحث ما در چیه؟ بحث ما در تقلیده. الان دیگه حجت خبر واحد چه نمی کنیم، الان بحث تقلید جاهل را از عالم می خوانیم. این هم شامل می شود. عرض کنم به خدمت شما، حالا خوب این دوتا آیه دلالت واضح داره، منتها نسبت به آیه اول اشکال شد که دیروز هم نقل کردیم، عرض کردیم، اشکال شده تارتن به این که این تفسیر شده به علماء الیهود. علماء الیهود یعنی چه؟ یعنی چون آیه خوب زمان پیغمبره دیگه، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون خطابه، یعنی ای مردمی که نمیدونید، بس علماتون، علماء الیهود، اونا که تورات را خوندن، آشنا هستن با صفات النبی، پیغمبر میشناسن، خودتون نمیدونید، اونایی که اهل کتابن، تورات خوندن و میدونن، از اونا بپرسید، از اونا بپرسید. خب عرض شد خدمت شما این یه جور که مخصوص ما. خب این که جوابش این است که ما منافاتی نداره، خونم مصادیق هست، تعیین مصادیق شده، هر زمانی ممکنی هم اصلاحی داشته باشه. راجع به اون مسئله، مسئله معرفی پیغمبر، خب مصداقش همون علماء یهودن که منصفینی که دروغو هم نباشن، البته اونایشون که دروغ میگفتن و جحدو بها و استیقنت ها انفسهم، اونا نه، البته علمای منصفی مثلا توشون بوده، برن اونا را پیدا بکنن که تورات را هم خوندن و میدونن، از اونا بپرسن که دروغو هم نباشن، حق مطلب را هم بگم. منظور خواهی مصداقشه دیگه، باید خلاصه بشه در این، پس دیگه تا روز قیامت هیچ حالا ما یهود اون روز دیگه مردن رفتن، این بحثم تموم شد. و پس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، دیگه دورانش تموم شد؟ نه، لحاظا روایات متعدد داریم که میفرماید در مقدمه برهان کتاب الباسه برهانم آمده، به نظرم مقصود تفسیر برهانه، از سید هاشم بحرانی در مقدمش آمده. عرض کنم به خدمت شما روایات زیاد که نه اینطور نیست، این قرآن یجری مجرى الشمس والقمر ولو کان القرآن مخاصاً بجماعت ماتو و یموت القرآن بموته، هم ممکن هم چه چیزی بگیم قرآن مر؟ نه، قرآن زنده است مدى القرون و الاعصار، فاذا نمیتونه اختصاص به یک قومی داشته باشه. شأن نزول ها بالاخره شأن نزول ها مخصص نیستن، بله شأن نزول دارن، مورد خاصه، مثلا قضیه بوده خالد ابن ولید، قضیه بوده مثلا مروان ابن فلان یک کار غلطی کرده یا آیه نازل شد، یا یکی یک کار خوبی کرده آیه نازل، آیا این شأن نزول مخصصه؟ نه خیر، قرآن لسانش لسان عامه برای جمعی ادوار الى یوم القیامه، التفات فرمودید. پس مصادیق خاص شأن نزول مخصص نیستن. عرض کنم به خدمت شما، خب اینم راجع به این مطلب. یکی دیگه تفسیر به ائمه است. تفسیر به ائمه گفتیم ما احتمال زیاد میدیم، البته در تفسیر به ائمه باز آقای خویی هم جواب داده که بله ائمه هم از دار المصادیق خرج فرمودید، و مقصود از این تفسیر این است که یعنی خب مصداق قویشون ائمه هستن، بقیه هم هستن، اما ائمه هستن که اهل ذکر، خب بقیه هم دیگر علمای دیگه هم هستن که اونا هم اهل ذکر هستن، پس بنابراین اختصاص نداره. خب این ای جواب، ولی انصاف مطلب این است که نراجع به ائمه یک قریب بحث باید بیشتر بره. در رابطه با ائمه میگیم که ای فسألو اهل ذکر، اگر راجع به اصل مبادئ دین باشه، خب کسی غیر از ائمه اینا را بلد نیست، به کی مراجعه کنه؟ منحصر اهل ذکر. مثلا فرض کنید احکام الله، احکام اللهی که پیغمبر گفت، خب خود پیغمبر تنا بلده اینا رو، حال زمان پیغمبر ای به پیغمبر مراجعه نمیشد، مثلا میرفتن فرض کنید که از مقداد سوال بکنه، خب مقداد چه میدونه؟ آنا علومی بودن که باید از لوح محفوظ بگیرن. ولی آزا اهل الذکر، اهل الذکر یعنی اهل العلم، یعنی اهل الاطلاع، اهل ذکر در اون موقع نسبت به این که تشریع الهی چیه، چه کسی میتونه باشه غیر از پیغمبر که به وحی الهی مطلع بشه که خدا چه تشریع کرده؟ میاییم سراغ ائمه، یه سری احکام پیغمبر گفت، اینا هم بعدن به امیر المؤمنین، به امیت ها و سایر ائمه رسید اینا. یا این که یه چیزهایی هم بوده که این البته دو جور میشه بیانش کرد، اونطور که در بصائر و درجات هست همش اومده اینطوری تجزیه تحلیلش کرده طبق روایات، که این علوم از طریق پیغمبر، اول سینه مبارک پیغمبر بود، بعد منتقل شد به امیر المؤمنین، از امیر المؤمنین هم به امام حسن و امام حسین، همینطور تا بقیه ائمه، و بعد هم موارث علمی خاصی اینا تو کتاب ها نوشته شد اینا، که این کتاب ها دست کسی دیگه نرسید، مخصوصه مثلا فرض کن امیر المؤمنین بوده، موارث اینا موارث نبوته که انتقال پیدا کرده به امام بعدی، از امام به امام دست دیگران هم نبوده. یه جور که میتونیم همین هم بگیم، چون تو روایات بصائر و درجات هم هست، روایات صحیحه معتبره این طور تحقیق. خب یه چیز دیگه هم میتونیم بگیم و اینه که ائمه ما محدث بودن، کانوا من المحدثین. خب من المحدثین یعنی ملائکه از جانب خدا، اینا رو میگفتن تو گوششون. حالا ملائکه رو میدیدن یا نمیدیدن این هم حرفیه، بحثیه دیگه، برای ما ربطی نداره به بحث ما. چه میدیدن چه نمیدیدن، علی حالن تلقی میکردن علوم را از خدا به وسیله ملائکه. توجه فرمودید؟ خب حالا پس بنابر این نسبت به این نوع مطالب که اصل شریعه است، چه در رابطه با احکام دین چه در رابطه با عقاید و مسائل اینطوری که لا یعلمه الا الله و الامام المعصوم، خب اینا دیگه پس اهل ذکر خود به خود اختصاص داره من بزرگواران. اما بعدش رجوع، وقتی زراره اومد از امام فهمید، رجوع به زراره اهل ذکر عیب نداره. چرا؟ به جهت این که زراره علم خودش رو که نمیگه، زراره در حقیقت ناقل کلام امام معصومه. اون دیگری که زراره نقل میکنه در حقیقت ناقل کلام امام معصومن ولو بالوسائط. پس بنابراین اهل ذکر اصلی کیه؟ ائمه معصومین علیه السلام. حالا اینجا نمیدونم یه شبههی ممکن بود تلقی بشه که در کفایه یه بحثی آمده که انشای احکام به وسیله ائمه و از باب این است که چون که ائمه اینها به صلاح اون بحثی که در کفایه داره، نه به معنای این است که مشرع خدا نیست، مشرع اولی به معنای این که منتها اراده تشریعی باری تعالی در چه حده. گفتن چون که ذات اقدس الهی معرض عوارض نمیشه، شوق در خدا پیدا نشه، اراده تشریعی به معنای علم الله. علم الله به این که نماز خیلی چیز لازمی است برای مردم، مصلحت داره، اگر نخونن اینطوره پس باید بخونن و الا جهنم میرن و الا بدبخت میشن و الا چه. همین علم الله به ذالک، این تشریع اللهه در مورد خدا. اما مثلا شوق و شوق مؤکد و امثال اینا چون مقتضی انفعاله و انفعال در ذات اقدس ربوبی چون واجب الوجوده و فاعل نسبت به همه چیز، منفعل از هیچ چیز نمیشه، ولی آزا شوق و شوق مؤکد که اینا مبادی ارادن، اینا در خدا خب پیدا نمیشه، محاله. پس اون وقت آیا شوقی در کار هست یا نیست؟ هست. اما کجا؟ میگن شوق نسبت به این افعال و امر به اینها عن شوقه، خدا امر میکنه لا عن شوقه، عن علم بالمصلحه. اما النبی و الامام فیامرون عن شوق، چرا؟ برای اینکه اونا مبادی عالیان، مبدا اعلا، یعنی خدا درش انفعال نیست. اما در مبادی عالیه یعنی پیغمبر و امام ائمه، نه اونا انسان، اونا معرض انفعال هم واقع میشن، شوق هم پیدا میکنن، هیجان هم پیدا میکنن. التفات فرمودید و از این امور، این صفات، این حالات در مبادی عالیه یعنی نفس نبوی و نفس ولوی معقوله، اما در مبدا اعلا معقول نیست. خیلی خوب، این بحث آقا مربوط به چی؟ مربوط به این شوق و حرفات، یعنی مربوط به اصل مطلب که نیست. یعنی اصلا این که خدای تبارک که کنار بذاریم بگیم اصلا هیچ، خدای تبارک امر و نهی نداره، همه اوامر احکام مالکیان، مال پیغمبر یه حرف است، استغفر الله. پس ما وقتی نماز میکنیم خدا را عبادت میکنیم یا پیغمبر را عبادت میکنیم؟ اگر گفتیم خدا هیچ دخالت نداره، خب لازم میاد که ما عبادت النبی بکنیم، عبادت الامام میکنیم، عبادت النبی میکنیم یا عبادت الله میکنیم؟ ای عبادت الله میکنیم، پس این امر خداست. منتهی بحث کلامی اینجا که امر الله لا یکون الا امر الا عن شوق مؤکد حسب اوامر مردم، اوامر انسان ها که از شوق مؤکده، اینا خود در خدا معقول نیست. میگن بله، خدای تبارک و تعالی امرش به معنی علم به مصلحته. علم صفت فاعلی است، انفعال در علم نیست. علم الله یعنی ها، نه علم ما، چون علم ما باز انفعاله، علم ما انفعاله، اما علم الله انفعال نیست. آره، چون فرق بین علم الله و علم الممکنات، علم الممکنات انفعاله، چون به معنای انکشاف شیء لدى نفسه، پس یه شیء باید باشه که انکشاف عمل بیاد، خود به خود نفس منفعل شده از اون چیز. اما علم خدا مقدم بر معلوم، چون علم الله مقدم علی المعلوم، لذا علم الله مستلزم انفعال نیست. پس امر خدا به چه معناست؟ اراده تشریعی خدا به معنی علمه، به این که این نماز کار لازم ده. مصلحت عبد، مصلحت الزامیه، اگر نکرد به درش در میاد. همین علم خدا به این و طلبش علی اساس هذا العلم. اما شوق هم وجود داره؟ نه نداره. ثم يحل الله النبي والامام بذلك فيحصل الشوق المؤكد في النبي في الامام فيامر به عن شوق. خب این یه خوبه، یه بحث کلامیه اینجا، که نگفتیم که خدا هیچ دخالت نداره. خدا اصل قصه است، از خدا شروع میشه صد چشمه، منتها مرحله به مرحله اینطور جلو میاد. بسیار خوب، فاذن عرض کنم به خدمت باسات شما اون بحث کلامی رو چه جدا بذاریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اوامر قرآن چه؟ پیغمبر خو یقینا یا ایکم الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ای کتب علیکم الصیام که در قرآن هست، خب پیغمبر ناقلش بوده، جاهلش کی بوده؟ یه خداست، خب قرآن خو پیغمبر خدا نقل کرده دیگه. حداقل قصه اینجاست که اینجا مگر نه این است که این قرآنه، مگر نه قرآن انشاء خداست و پیغمبر فقط ناقلش بوده؟ براجع به این اوامر که میگیم، پس اوامر الهی هست، منتها قضیه شوق نیست، فقط علمه، اونم علم فاعلی، علم به صلاح و لزوم. این علم فاعلیست در خدای تبارک و تعالی و یطلب و یأمر علی اساس ذلک، وقت پیغمبرم نقلش میکنه. من تا وقتی به پیغمبر میرسه شوق معکد پیدا میشه اون مسائل. این علای حالین این بحثا قاطی نشن با هم دیگه، یه بعد نمیدونیم از کجا سر در بیاریم، نعوذ بالله. بله، مهلا اگر گو پیغمبر خدا رو بخوایم کلن کنار بذاریم، خب میاد که اون وقت هر وقت نماز خوندیم بگیم عبدنا النبی، تو امر او اجازه کرد، خدا خود خالتی نبسید، میشه هم که حرف میزد نعوذ بالله. و دیروز هم عرض کردم این خیلی باید حواسمون رو بدیم توی این هزار نظرها. پس این که گذشت، حالا بریم سر بحث دیگری. بله، و اون عبارتن از روایات. بحث ما در روایاتی هست که عرض کنم به خدمت باسات شما، این روایات هم دلالت دارن، تأیید میکنن به رجوع الجاهل الی عالم. خب از جمله روایت معروف که امام صادق صلوات الله علیه و ابان ابن تغلب فرمود یا ابان اجلس فی المسجد و عبد الناس فانی احب فی شیعتی ان یرا مثلوت، ای ابان بشین تو مسجد و فتوا بده، عبد للناس، فتوا برای چی؟ فقط برای شیعه، عموم مردم، حتی اهل سنت همه می آمدن تلقی می کردن و می گرفتن و فرمود افته فتوا بده. چرا؟ چون که ابان قادر به فتوا بود و می توانست اجتهاد بکنه تو کلام امام. خود روایات چه خیلی زیاده، بعضیش تقریه، بعضیش فرم، بالاخره یک کسی باید باشه که قادر باشه حکم حقیقی را، حکم واقعی را چیز بکنه، استخراج بکنه از مجموعه این روایات و القا کنه به مردم. و ابان یه همچه قدرتی داشت، مجتهد بود و نوشتن در حالات ابان اینطور که تو ذهنم است. اول من کتب رسالتن فی تفسیر القرآن ابان ابن تغلب بوده، یعنی مؤلف تفسیر در قرآن، در تفسیر قرآن اولین مؤلف ابان ابن تغلب بوده، نه از شیعه نه از سنی، لم یسبق احد لا من اهل سنه که اینطوری دارن سنگ قرآن به سینه میزنن. اول کسی که تألیف کرده تفسیر قرآن ابان ابن تغلب بوده. تو تو ذهنم مثلا جایی دیدم خوندم، این کتاب معتبری هم بوده، سندش هم ضعیف نبوده، اما در این حال میتونید مراجعه هم بکنید. توجه فرمودید، اون وقت این ابان ابن تغلب فوتش سال 128 بوده، یعنی 20 سال هم قبل از امام صادق فوت امام، امام صادق فوتش 148 بوده، وفات امام فوت ابان ابن تغلب 128 بوده. و ایشون هم عرمشت عمده به اصطلاح چیزش معاصرتش با امام باقر بوده و یه مقدار هم از زمان امام صادق صلوات الله علیه ما. و هر شب خدمت شما موقعی که خبر فوتش هم به امام رسید فرمود اما والله لقد اوجع قلبی موت و ابان. این کسی که به این مرقام از علمیت رسیده و به یه همچه مرحله هم رسیده که همه مسلمین تسلیم علمی قبولش دارن، قبولش دارن، بهش مراجعه میکنن، ازش سوال میکنن، خب این مهمه. توجه فرمودید؟ اما چقدر حکام بنی امیه، حکام که این مثلا زمان عبان تا 128 خانمان بنی امیه بوده، بنی امیه تا سال 133 حکومت نحسشون ادامه داشته، بس عبان ای کاراری هم که می کرده زمان بنی امیه بوده. عرض شود به خدمت شما و چقدر هم خطرناک بوده اما در این حال انجام می شده و چقدر سخت بوده است بر حکام بنی امیه و بعد و بنی العباس هم که اهل بیت مثل امام باقر، مثل امام صادق مرجع باشن و تلامذه اونها فتوا بدن برای همه مردم، برای مسلمین. اون دل چیزی بوده که واقع می شده. در صورت روایت بعدی از روایات ناهی عن الافتاء بغیر علم. ببینید نه روایات ناهی عن العمل بغیر العلم، روایات ناهی عن الافتاء بغیر العلم، یعنی لسان اینه، یعنی اینکه فتوای بغیر علم ندید. دقت میکنید؟ فتوا ندید بغیر علم. وقتی گفت فتوا ندید بغیر علم خب این مفهوم پیدا میکنه، مفهومش چیه؟ یعنی فتوا به علم بدید عیبی نداره، به غیر علم نباید فتوا بدید، پس یعنی اگر به علم فتوا بدید اشکالی نداره. خب وقتی که گفتن اشکالی نداره فتوا بدید به علم، پس یعنی که، یعنی که مردم هم عقل بکنن و عمل بکنن هیچ عیبی نداره، چون فتوا اشکال نداره. این فتوا مردم بهش عمل نکنن پس چه فایده‌ای داره؟ خب لغوه. خود همین جواز افتاء بالعلم لازمه عرفیه است چیه؟ اینه که یجوز العمل، مردم مقلدین هم عقص بکنن و عمل بکنن، پس این هم دلالت داره، دلالت خوبی داره انصافا. چون اگر که مطلقا کار غلطی بود چه با علم چه بی علم، خب در وجهی نداشت که تخصیصش بدن به این بگن بغیره. فرض کردیم فتوا دادن مطلقا باطله، نباید کسی فتوا بده و نباید کسی به فتوای مفتی عمل، مطلقا چه با علم چه بی علم. اگر این طور بود تخصیص به ذکرش صحیح بود که بگن فتوا به غیر علم نده، نه غلط بود دیگه. پس بنابراین این تخصیص اینجا دیگه مفهوم داره، یعنی فتوای بالعلم خوبه، اشکالی نداره. و منا قول الرضا علیه السلام بعد ما سأله علی بن المسیب الحمدانی، حمدانی نه حمدانی، حمدانی گفتیم حمدانی میشه حمدان خودم، اما اینا همدانی بودنه. ماره مال طایفه همدان که از طایفه یمن بودنه. یا حال همدان من یمتیرنی من مؤمنن او منافقن قبلا. قال شقتی بعیده، یعنی چه؟ یعنی راه هم دوره، شقه یعنی راه، بعیده این دوره. ولست اصلو الیک فی کل وقت، هر وقت هر وقت نمیتونم، دسترسی ندارم به شما. فمن من آخذ معالم دینی، معالم دینم را اکی بپرسم، اکی بگیرم؟ حضرت فرمود من زکری ابن آدم القمی المأمون على الدین و الدنیا. حضرت فرمود از یه آقا بگیر که اون مأمون است بر دین دنیا. خب حالا حضرت که ارجاع کردن به این یعنی چه؟ معالم دینی، یعنی اون مشتهد فتوا میده تا چرا؟ برای اینکه یه روایتی که نقل نمی‌کرده، خب اونم غربال می‌کرده، یه ماحصلی از مجموع در می‌آورده، علم پیدا می‌کرده به واقع. آیا خودش اشتباه کرده؟ حکم واقعی را مثلا می‌فهمیده به چه صورت، با چه خصوصیاتی؟ اینا از یه روایت بعد از روایات متعدد استخراج می‌کردنه و می‌گفتنه. توجه فرموندید؟ آیا خودش دیگه همی اشتهاده؟ تا اشتهاد اون موقع خیلی خفیف المعونه بوده. بله مسئله دون بوده، نه از روایات بودن، خونه رو راوی روایات هم چه مسئله دونی؟ مسئله دونی رساله توضیح المسائل خون موقع نبوده، روایات بودنه، بس روایات را اشتهاد میکردن و میگفتنه. و من آقاول رو گوش بدیم، گوش بدیم، موقع توضیح المسائلی که وجود نداشته، چه همین روایات بودنه، ما حسن روایات را میگفتن، ما حسن روایات نیستم. بله خب اونو بعدم، بله اونم هست. بله و من آقاول اون روایت دیگه است. و من آقاول علیه السلام ایزن نعم فی جواب عبدالعزیز المعتدی حیث قال حیث سأله علیه السلام و قال ان شقتی بعیده فلست اصل الیک فی کل وقت فآخذ معالم دینی عن یونس مولا آل یقطین. بله حضرت فرمود، بله تأیید کرد، فرمود بله یونس بجیر و نحوها غیرها مما یدل على جواز. بله قال نعم، حضرت در جواب فرمود نعم، اون هم اول خوندیم. بله و من قول علیه السلام نعم، امام رضا فرمود نعم، در جواب چی؟ در جواب عبدالعزیز مهتدی که گفت راه هم دوره نمیرسم از یونس بگیرم، حضرت چه فرمود؟ نه. خب اینم از اینا. منتها یه روایاتی داریم در منع از اشتهاد و استنباط، مقصود از اونا چیه؟ اشتهاد سنیگری، یعنی عمل به استحسانات و اقیسه. بله چون که معروف بوده بینشون که اجتهاد بکنیم فلان، که به این اصطلاحی بوده که نهی کردن و مقصود اون قضیه است. بله اون مردوده، لیس من مذهب نا قیاسو اذ بالقیاس یهدم الاساس. یا عبار انک اخذتنی بالقیاس و سنت اذا قیست محق الدین. بله وقد استدل على عدم الاستكباخ بالاشياء. صلى الله عليه وسلم.